کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان ادب شناس و ادب دوست و دانای رادیو فرهنگ. کوتاه خبر این که از این پس و در این ساعت میخواهیم با شما گرامیان باشیم و هر بار از نکته‌ای کمتر دیده شده در ادبیات شیرین فارسی بگوییم که ممکن است آن نکته پرسش همه ما بوده باشد و ممکن است که آن نکته خود بانی گفتار و بحث تازه‌ای باشد، شعرآفرین و شیوا. لطف و شیرینی کلام اکنون ما در برنامه روزنه به بررسی جایگاه بسم الله الرحمن الرحیم در متون گرانسنگ فارسی اختصاص دارد. در اولین واکنش مخاطب در مضمون بسم الله بی تردید به یاد قرآن کریم می افتد که این مضمون هم برآمده از متن قرآن کریم است، متنی آسمانی که نمی توان تأثیرات زبانی و بیانی آن را در ادبیات به معنای ادبیات در اغلب فرهنگ ها و زبان ها و تمدن ها نادیده گرفت. قرآن به عنوان کتاب آسمانی میلیون ها مسلمان تأثیر به سزایی در ذهن و زبان سخنوران و اندیشمندان و نیز شاعران داشته است و چنانکه دکتر حسن انوشه در مقدمه فرهنگنامه ادب فارسی نوشته است، گذشته از استفاده‌ای که شاعران از مفاهیم و کلمات قرآنی کردند، باید از امثال و حکم قرآنی که هم در زبان عربی و هم در زبان فارسی راه یافته نیز یاد کرد. مسلمانان که در مدت 14 قرن به خواندن کتاب آسمانی خود خو گرفتند، در زندگی دنیوی و حیات روزانه خود نیز از این نامه آسمانی اقتباس کردند و امیدواریم که در همین برنامه فرصت رسیدگی به گوشه‌هایی از این تأثیرات فراهم شود، چرا که دریایی است بی‌پایاب. اما اگر بخواهیم از مضمون بسم الله که همواره یادآور آغاز حرکتی در زندگی و فکر و کرده و گاه ناکرده است یاد کنیم، اولین تجربه ما شاید این بیت از خمسه نظامی گنجوی باشد از مخزن الاسرار: بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. و شما بهتر می دانید از اختلاف علمای زبان و بیان و ادبیات فارسی در خوانش هم یک مصرع در روایت بسم الله الرحمن الرحیم مشدد و بسم الله الرحمن الرحیم و مردد و پرسکته. کنکاش ها و جنجال های کلامی اساتید سخنزنج در این باب و دریغ از این نکته که به تعبیر استاد متن دانشگاه تهران شادروان عبدالعظیم خان غریب، معنای متن در خود متن است و معنی خارجی را تحمل نمی کند. این نکته در همین یک بیت آغازین از خمسه نظامی به راحتی درک خوانش را راحت تر می سازد. بسم الله الرحمن الرحیم به همین سادگی بدون کجروی در متن، یعنی همان ادای دقیق لفظی آیه بسم الله الرحمن الرحیم یا آیه تسمیه، آیه اول سوره الفاتحه قرآن که در اول هر سوره به استثنای سوره براءت یا توبه نیز تکرار شده است. بسم الله الرحمن الرحیم مفعول مفعول فاعل هست کلید در گنج حکیم مفعول مفعول فاعل. دیگر نیازی نیست که جمله را بپیچانیم و به جای مفعولون از فاعلاتون و مفتعلون مدد بگیریم تا وزن مصرع درست آید. این ضربی دوازدهگانه که یادآور وزن رباعی در عروض فارسی است، به شیوای تمام در آغاز مخزن الاسرار نظامی نشسته است. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم.
حالا اجازه بریم که وارد معنی شعر بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم که با بسم الله شروع کرده. به نام خداوند بخشاینده مهربان.
دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی.
حالا میگه هست کلید در گنج حکیم. چه چیزی کلید در گنج حکیم است؟ بسم الله. چطور بسم الله کلیده؟ اصلا چرا بسم الله کلیده؟ و کلید چیست؟ کلید در رو باز میکنه. اگر کلید نباشه درهای بسته باز نمیشه. در بسته بدون کلید باز میشه؟
خیلی
بسته. خب بنجا ممکنه بپرسی که اصلا چرا درها بسته است؟ مگه بنا بوده درها بسته باشه از اول؟ ما فرض بر این میگیم که درها بسته است، حالا باید به یک کلیدی اون درهای بسته باز بشه. چرا در بسته است؟ خیلی نکته مهمه. برای اینکه جهان هستی دارای سر و علنه. سر و علن یعنی چی؟ یعنی ظاهر و باطنه. هر چیزی، حتی یه جسم، جسم ارتفاع و عمق داره یا فقط سطحه؟ از یه شروع کن تا همه چیز، تو امور معنوی که دیگه هر چیزی ظاهری دارد و باطنی. حالا بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم.
همه ما به خوبی با اهمیت آیه بسم الله الرحمن الرحیم در زندگی و فکر و ادبیات کشورهای مسلمان و به ویژه فارسی زبانان آشناییم. مؤثرترین ذکر و دعا و جمله زندگی روزمره ما که آغازگر کوچکترین و بزرگترین رخدادهای زندگانی ماست. این جمله قدسی که بسم اللهش می‌خوانیم به علت همون وزن آسمانیش بسیار مورد توجه و کاربرد شاعران ما در ادبیات فارسی قرار گرفته است. چه خوش خواهد بود اگر همین موضوع را با هم بکاویم و با هم به درکی تازه و شناختی نو از این مضمون ناب دست یابیم. محمد ارشد ابن علی اکبر ارشد هروی، شاعر و حکیم قرن 11 هجری قمری، منظومه‌ای به اقتفای مخزن الاسرار نظامی گنجوی دارد که به گزارش شادروان احمد منزوی از فهرست کتاب‌های مخزن اصلی کتابخانه آستان قدس رضوی با این بیت شروع می‌شود: بسم الله الرحمن الرحیم رشه اول ز صحاب قدیم، که دقیقاً بر همان وزن و بر همان منوال از مخزن الاسرار نظامی گنجوی است و حلاوتی مشابه دارد. چون که در گزارش آمده است، نسخی از این منظومه در سال 1091 هجری قمری کتابت شده که همکنون ذیل عنوان ابر گوهروار در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می شود و بر همین منوال و بر مبنای همین مضمون شاعر قرن 12 محمد حسین قزوینی منظومه‌ای دارد به نام خمسه حسینی که بر شیوه نظامی گنجوی است و چنین آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم قادر غفار و قدیر و قدیم. این بیت آغازین بیت اشترنامه از خمسه حسینی محمد حسین قزوینی است که در واقع گوشه ای از تأثیرات شاعران خوشنامی چون نظامی و عبدالرحمن جامی است. و نیز از یاد نبریم هفت اورنگ جامی را در آن هفت مثنوی غرا که قرن 9 را پرمعنی کرده است. تحفه الاحرار بر وزن مخزن الاسرار که یکی از هفت مثنوی عبدالرحمن جامی است بر این بیت شروع گرفته است: بسم الله الرحمن الرحیم هست صلای سر خان کریم.
زبان اولیه بشر هم زبان شعر بوده، اصلا بشر زبانش با شعر گشوده شد.
دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی.
و این هنر خوشبختانه در ایران فرهنگی ما هنر شعر از هر هنری بیشتر طولانی بوده و رواج داشته. کشورهای دیگه خیلی هنرها دارند، خیلی علوم دارند، خیلی کار کردن. ما منکر عظمت کشورهای دیگه نیستیم، ولی به طور نسبی یعنی در مقایسه با وضع جغرافیایی و جمعیتش میتونم ادعا کنم که در تاریخ بشر هیچ کشوری مانند کشور ایران شعر درش قوی نبود. هنوزم داریم یه ادعا رو میکنیم که شعرهای ایران در طول تاریخ، حتی چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام، از نظر شعر قوی ترین کشورهای دنیا بودن. این از گاتهای زردوش گرفته تا شعر عرض کنم اخوان سالس، از رودکی گرفته تا شهریار، اینا خیلی حقایق رو گفتند. زبان شعر زبان وسیعی بوده، میتونستن خیلی سر بگن، زبان زیبایی، چون مجازه و چون مجازه مجازم هست، اجازه داره که بگه. خیلی سر میتونه بگی که صریح و ساده نمیشه گفت، اینه به زبان شعر میگه. حالا اینا هم میتونه تدبیر باشه، حکمت باشه، سیاست حتی باشه، و هم میتونه حکمت باشه و حقایق باشه. همه این هنرها محترمه و بالاست. هنر اصلا از خواص انسانه، انسان موجود هنرمندیه، انواع هنر رو داره انسان. اما من بزرگترین تجلی هنر رو در شعر میبینم. اگه از من بپرسن، این سلیقه من، ممکن کسانی قبول نداشته باشن، بزرگترین تجلی هنر در شعر اتفاق میفته، حقایق در شعر ظهور پیدا میکنه.
تأثیرات نظامی بر شاعران پس از خود کم نیست. از این جمله است شاعر ارزنده‌ای چون حکیم محمد حسن خانساری، متخلص به زلالی، که در مثنوی حسن گلوسوز از هفتاشوب خود که گفت بسم الله الرحمن الرحیم نص صریح است و کلام قدیم. علاوه بر این مولوی آقا احمد در مقدمه تذکره هفت آسمان از نصرآبادی آورده است که این منظومه به منظومه غزالی مشهدی نزدیکتر است، و نیز آورده است که حکیم خانساری با چند بیت در مضمون و وزن بسم الله الرحمن الرحیم در دیباچه منصور سبعه سیاره تب آزموده و یادداشت کرده است که در به هم رسانیدن مصارع بسم الله، این چهار مصرع بسم الله فرقانی را پرداخت. بسم الله الرحمن الرحیم نص صریح است و کلام قدیم، بسم الله الرحمن الرحیم پنجه اعجاز و کلام حکیم، بسم الله الرحمن الرحیم سرو سیه پوش ریاض نعیم، بسم الله الرحمن الرحیم ابروی خوشوسمه حسن قدیم. استاد شادروان احمد منزوی در جلد چهارم از فهرست کتب آستان قدس به شاعری ناشناخته اشاره می کند که هیچ کس نتوانسته نام شاعر را استخراج کند. این شاعر کتابی دارد به نام رموز العاشقین که مثنوی متولی در عشق و عرفان اسلامی است. در واقع حدود 300 بیت در بیان شیوه عاشقی و سلوک عرفان با این آغاز: من به بسم الله الرحمن الرحیم چون شدم ایمن به شیطان رجیم. و نیز در همان جلد از فهرست به نام میرزا حسن فرزند محمد باقر اصفهانی اشاره رفته است که در پژوهش‌های ادبی به صفی علی شاه، شاعر و عارف قرن 13 هم مشهور است. صاحب تفسیر سوره یوسف و اسرار المعارف و بحر الحقایق و میزان المعرفه و آیت الاشراق که در یکی از منظومه‌های خودش در رسای حسین ابن علی علیه السلام و در اولین بیت از مثنوی بالا بلندی می‌گوید مطلع دیوان اسرار قدیم هست بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیر لقا، بسم الله ای شمس و ضا، بسم الله ای عین الیقین،
بسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیر لقا، بسم الله ای شمس و ضا، بسم الله ای عین الیقین،
بسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیر لقا، بسم الله ای شمس و ضا، بسم الله ای عین الیقین،
بسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیر لقا، بسم الله ای شمس و ضا، بسم الله ای عین الیقین.
و صحبت خوش. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، سپاسگزارم که این دقایق رو در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. بخشی که از ساعت 22 کنار توجه و تأمل شما آغاز کردیم، همچنان هم با شما خواهیم بود خواسته یزدان تا ساعت 6 صبح فردا. برنامه روزانه رو به اتفاق هم شنیدیم و این دم به استقبال شنیدنی های تاریخ خواهیم رفت که کاریس از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
شنیدنی‌های تاریخ.
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه شنیدنی‌های تاریخ میهمان شما گرامیان هستیم. در طول تاریخ و با پیشرفت علم، ابزار و وسایل جدیدی وارد زندگی مردم شدند که بسیار تازگی داشتند، اما امروزه استفاده از آنها بسیار عادی است. یکی از این وسایل دوچرخه است. دوچرخه در سال 1779 میلادی در چنین روزی در آلمان اختراع شد، اما ورود این وسیله به تهران قدیم ماجراهای جالبی داشت و برای آن قوانین ویژه‌ای تدوین شده بود که در این برنامه می‌شنویم. از شما دعوت می‌کنیم همراه ما باشید. دارالخلافه نشینان برای اولین بار در میدان مشق چشمشان به جمال دوچرخه که دو نوجوان با شلوارهای کوتاه سوارش بودند روشن شد. این مرکب دوپا توسط انگلیسی ها وارد پایتخت قاجار شده بود و نزد تهرانیان قدیم به مرکب شیطان معروف بود. عوام معتقد بودند که این وسیله نقلیه توسط شیاطین و پریان حرکت می کند، چون در واقعیت کسی نمی تواند روی دوچرخ حرکت کند. مردم عادی می گفتند اگر کسی مرکبی را نگه ندارد، خودش که نمی تواند خودش را نگه دارد، پس چگونه می تواند یکی را هم بالای خود بنشاند و راه ببرد؟ پس کسانی که سوار بر این وسیله محیرالعقول می شوند و پیچ و تاب می خورند مطمئنن بچه شیطان هستند. افراد پیر و سالمند زمانی که دوچرخه را در گذرها و خیابانهای تهران می دیدند انگار که جن دیده باشند، فوری زیر لب بسم الله می گفتند. با وجود همه این عقاید، دوچرخه دل بچه های اعیان پایتخت را برده بود و خانواده هایی که دستشان به دهانشان می رسید برای فرزندشان این وسیله نوظهور را می خریدند. قیمت بهترین و خوشرکابترین نوع دوچرخه‌های نخستین در تهران از 10 تومان شروع می شد و به 15 تومان می رسید. قیمت لوازم اضافی آن از جمله قاب، ترکبند، بوق و امثال آن حدود 2 تومان می شد. با رایج شدن دوچرخه در دارالخلافه دکانهایی برای فروش و تعمیر دوچرخه باز شد. جعفر شهری، مورخ و نویسنده کتاب تهران قدیم، اولین دوچرخه سازی تهران را دوچرخه سازی حسین آقا شیخ در خیابان ناصریه می داند که بعد از آن دکانی نیز توسط شخصی ارمنی تبار در خیابان منوچهری دایر شد. به تدریج مغازه‌های دیگری در تهران برای کرایه و تعمیر دوچرخه عمومیت پیدا کردند و دوچرخه سازی یا دوچرخه فروشی جزو چشمگیرترین مشاغل در تهران قدیم شد. پنچرگیری دوچرخه 10 شاهی و کرایه دوچرخه ساعتی 10 شاهی بود. روغنکاری 2 شاهی و دیگر تعمیرات حدود 5-6 قران می شد. دوچرخه در ابتدا وسیله ای برای تفریح و وسیله بازی پسران پولدار بود، اما کم کم از جنبه تفریحی خارج شد و جزو لوازم اصلی کاسبان دورگرد، دست فروشان و تعمیرکاران قفل و کلید شد. همچنین برخی دوچرخه سواران تهران قدیم شاگردان چلو کبابی ها بودند که ظروف غذا را در مجمع می چیدند و با سرعت رکاب می زدند تا غذا را داغ به مشتری برسانند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
با افزایش دوچرخه سواران در خیابان های پایتخت بر حسب پیشنهاد اداره تشکیلات نظمیه و تصویب وزارت داخله در 23 مرداد 1305 نظامنامه دوچرخه سواری در 20 ماده در روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران به چاپ رسید. به موجب این نظامنامه هیچ کس بدون جواز تصدیق نمیتوانست با دوچرخه در شهر و حومه حرکت کند. اشخاص زیر 13 سال مطلقاً حق سواری نداشتند و 13 تا 18 سالگی کرایه کردن دوچرخه ممنوع بود. طبق این نظامنامه دوچرخه‌ها باید دارای بوق و زنگ می بودند تا صدای آنها تا فاصله 50 ذر شنیده شود و از غروب آفتاب چراغ جلوی دوچرخه با نور سفید تا 10 ذر از مسافت را روشن کند و چراغ عقب با نور قرمز روشن باشد. همچنین دوچرخه سوارها می بایست در محلهای پر جمعیت سر پیچها و محل تلاقی خیابانها آهسته حرکت کنند و مجاز نبودند به اجتماع وارد شوند، مگر اینکه پشت سر هم باشند. حرکت از میان دسته‌های پیاده، سواری در پیاده رو و مسابقه در خیابان‌ها ممنوع بود و اگر کسی قصد مسابقه داشت می‌بایست در نقاط مخصوص مسابقه دهد و از قبل نظمیه را مطلع و کسب اجازه کند. سواری 2 نفر یا بیشتر یا سوار کردن اطفال و نمایش دادن روی دوچرخه و حمل اشیا در 1 دست ممنوع بود. دوچرخه سواران در نقاط پر جمعیت مجاز نبودند 2 دست خود را از دسته دوچرخه بردارند و تعلیم دادن دوچرخه سواری در برخی از این نقاط ممنوع بود.
Thank you.
از دیگر مفاد نظامنامه دوچرخه آن بود که در موقع مراجعه به نظمیه برای اخذ تصدیق نامه و جواز، تقاضا کنندگان بایستی سه قطعه عکس خود را به همراه می بردند. نمره نظمیه همیشه می بایست روی قسمت گلگیر عقب نصب باشد و در هیچ مورد نبایستی از محل خود تغییر می یافت. همچنین متن نمره دوچرخه های شخصی سفید و با خط سیاه و متن نمره دوچرخه های کرایه سیاه با خط سفید خواهد بود. کلیه دوچرخه ها میبایست دارای گلگیر جلو و عقب میبودند که گل و کثافت معابر به آبرین ترشح نکند و دوچرخه ها اعم از کرایه یا شخصی میبایست دارای ترمز چرخهای جلو و عقب میبودند. سواری دو نفر یا بیشتر روی یک دوچرخه یا سوار کردن اطفال ممنوع بود و نمایش دادن روی دوچرخه در خیابانها و کوچه ها قدغن بود. در این نظامنامه آمده بود که دوچرخه سواران نمیتوانند در موقع سواری با یک دست خود اشیا را حمل کنند مگر اینکه اشیا به طریقی بسته شده باشد که راننده در موقع لزوم قادر باشد با همان دست دسته دوچرخه را بگیرد. متخلفان از مواد این نظامنامه به محاکم صالحه جلب و مطابق قانون تعقیب و مجازات می شدند. همراهان ارجمند، از شما بسیار متشکریم که شنونده این برنامه بودید. تا فردا شب و شنیدنی دیگری از تاریخ، همه شما خوبان را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
سلام و تشکر از برنامه خوبتان. معلمی بازار
سلام، خسته نباشید از برنامه تون. من شهر خدایی هستم از اردبیل.
من علی باقرافت هستم از ارومیه زنگ زدم.
صدای شما صدای فرهنگ است. ما پیام شما را به سراسر ایران میبریم. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام، خسته نباشید. حمیدی هستم از
خسته نباشید از برنامه خیلی خوبتون ممنون و متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
سزد گر سپاری بدین نکته هوش که فرد